صبح در تهران همچنان همراه هستید با صبحانه با خبر. صدای ما رو میشنوید در بخش سوم این برنامه ویژه صبحگاهی. همکارم مراد ویسی بازگشته به استودیوی خبر. اجازه بدید که نگاهی کنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم و ادامه میدیم برنامه صبحانه با خبر امروز رو. آقای ویسی.
حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و تربار میگوید نگاه سنتی کشاورزان به زمان برداشت محصولات و نیز عدم واردات به موقع میوه باعث افزایش قیمت میوه در ایام نوروز شد. به گزارش اینا حسین مهاجران گفت اگر کشاورزان در اسفند ماه میوه ها را برداشت کنند و تا اردیبهشت آنها را به بازار عرضه کنند دیگر نگرانی از کمبود میوه و گرانی آن وجود نخواهد داشت. دولت ایران پیش از نوروز اعلام کرده بود با ذخیره سازی بیش از 100 هزار تن میوه بازار میوه را در ایام عید متعادل نگه خواهد داشت. کانون وکلای آمریکا با حدود 400 هزار عضو در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی عبدالفتاح سلطانی حقوقدان زندانی شد. عبدالفتاح سلطانی از 19 شهریور سال 90 به اتهام تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر به 13 سال زندان و 20 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شده است. محمد باقر قالیباف شهردار تهران و یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در جمع مسئولان ستادهای انتخاباتی خود در استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی گفت عملکرد 8 ساله محمود احمدی نژاد باعث بی‌اعتمادی مردم شده است. محمد باقر قالیباف از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 84 بود و که در آن انتخابات محمود احمدی نژاد پیروز شد. آقای قالیباف هم اکنون همراه علی اکبر ولایتی و غلامعلی حداد عادل یک ائتلاف سگانه را برای حضور در انتخابات تشکیل داده است. رسانه‌های دولتی کره شمالی امروز شنبه اعلام کردند این کشور وارد وضعیت جنگ با کره جنوبی شده است. به گزارش رویترز این بیانیه میگوید از این زمان روابط بین دو کره وارد وضعیت جنگ شده و همه امور بین دو کشور تابع این وضعیت خواهد بود. در این بیانیه خطاب به نهادها و مؤسسات دولتی کره شمالی آمده وضعیت نه جنگ و نه صلح که سالها بر شبه جزیره کره حاکم بود حالا به پایان رسیده است. کره جنوبی و شمالی پس از پایان جنگ 1953 تا کنون در وضعیت نه جنگ نه صلح بودند. تنش‌ها در شبه جزیره کره پس از سومین آزمایش هسته‌ای این کشور بالا گرفت. در روزهای گذشته نیز رزمایش نظامی آمریکا و کره جنوبی و نیز تهدید کره شمالی به هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی آمریکا تنش موجود بین طرفین را گسترش داده است. نشست انتخاباتی جبهه پایداری از تشکل‌های اصولگرایان ایران از امروز شنبه و به مدت 4 روز در مشهد برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد سلیمانی عضو شورای مرکزی جبهه پایداری اعلام کرد در نشست مشهد راهبرد این گروه در قبال انتخابات ریاست جمهوری و دولت 11 تعیین خواهد شد. به گفته آقای سلیمانی قرار است 14 فروردین جمع‌بندی این نشست برای تصمیم گیری نهایی به آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رهبر معنوی این جریان ارائه شود. و خبر آخر این که شریف صاحب‌پنا عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران پس از 17 روز زندان با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، آقای صاحب‌پنا توسط مأموران وزارت اطلاعات در شهر سنندج بازداشت شده بود.
سپاسگزارم. همکارم مراد ویسی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. اما صادرات نفت ایران در سال 1392 1 میلیون بشکه کاهش پیدا می‌کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفته است که دولت در لایحه بودجه سال 92 صادرات نفت را از 2,300,000 بشکه به 1,300,000 بشکه کاهش داده و مجلس هم با این کاهش موافق است. جزئیات بیشتر رو میشنویم در گزارشی از همکارم رضا ولیزاده.
پاییز سال 91 برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام کردند که به علت تحریم‌های بین‌المللی صادرات نفت 1 میلیون بشکه کاهش یافته است. میزان صادرات نفت در بودجه سال 91 2,300,000 بشکه در روز تعیین شده بود، اما تحریم‌ها باعث شد معادله صادرات نفت مطابق میل ایران پیش نرود. به همین دلیل دولت در لایحه بودجه 92 میزان صادرات روزانه نفت را 1,000,000 بشکه کاهش داد و قرار شد ایران روزانه تنها 1,300,000 بشکه نفت صادر کند. غلامرضا اصفهانی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به خبرگزاری تسنیم گفته است مجلس با کاهش صادرات نفت موافق است و تحریم‌ها فرصت مغتنمی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرده که تحریم نفت و نیز تحریم دستیافتن به ارز ناشی از صادرات آن ما را وادار کرده که بودجه کشور را از مسیر وابستگی به درآمدهای نفتی خارج کنیم. مصباحی مقدم همچنین گفته است به طور قطع اگر تحریم‌ها نبود دولت اقدام به کاهش اتکای بودجه به نفت نمی‌کرد. اما کاهش صادرات نفت مساوی است با کاهش درآمد ارزی و ایران هم بخشی از ارز مورد نیاز خود را برای واردات کالا از طریق ارز ناشی از فروش نفت تأمین می‌کند. مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم درباره نیازهای ارزی ایران روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبر گفت:
واقعا تکانه ها و شکای اقتصادی سال 91 نشان داد که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باید وابستگیشو به نفت به حداقل برسونه، اما ما وابستگیمون رو به ارز نمیتونیم از بین ببریم. گاهی وقتا من میبینم برخی از متخصصین این طرز فکر رو دارن منتشر میکنن که ما میتونیم بدون ارز اقتصاد مدیریت کنیم. نه، ما اینپوت و داده هایی در اقتصاد داریم، مواد خام، کالای نیمه ساخته است باید وارد کشور کنیم، برخی از کالای کشاورزی رو قلمرو و نوع سرزمین و جغرافیا و آب و هوای ما تولید نمیکنه باید وارد کنیم، از طرفی در برخی از کالاها مثل معدن، مثل برخی از مسائل کشاورزی، مثل های تک مزیت های خیلی خوبی داریم، بیشتر از توانمون میتونیم و نیازمون میتونیم تولید کنیم، باید صادر کنیم. پس ما ارتباط جریان ارزی با دنیا رو نباید فکر کنیم، باید قطع کنیم.
آژانس بین المللی انرژی ماه گذشته اعلام کرد تولید نفت خام ایران در 30 سال اخیر به پایین ترین میزان خود سقوط کرده است. بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، تحریم‌های غرب که صادرات نفت ایران را هدف قرار داده، در سال 2012 ایران را از کسب یک درآمد 40 میلیارد دلاری محروم کرده است.
رضا ولیزاده بود همکارم که گزارش می‌داد. اما در ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز پنج شنبه اعلام کرد که در ایران مشکل اقتصادی وجود ندارد. به گزارش شبکه ایران متعلق به روزنامه ایران، آقای احمدی نژاد مشکل بزرگ کشور را سیاسی دانسته و گفته است که این مشکل از جانب بدخواهان داخلی و خارجی به کشور تحمیل می شود. بهروز کارونی جزئیات بیشتری را آماده کرده که بشنویم.
محمود احمدی نژاد معتقد است که اقتصاد ایران بسیار منسجم و هدفمند و با سیاست‌های اقتصادی دقیق در حال پیشرفت است. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد این سخنان را نادرست می‌داند و می‌افزاید:
توافق عمومی وجود دارد هم بین کارشناسان دولتی و مستقل و همچنین پژوهشگران که ایران امروز در یک رکود تورمی عمیقی و پیامدهای این رکود عمیق تورمی رو میشه دید در دست کم 5 مورد دید، که این 5 عارضه به عبارتند از مسئله تورم افسار گسیخته از سوی سقوط ارزش ریال، از طرف دیگه بیکاری گسترده، کاهش ظرفیت تولید و همچنین میشه از کاهش تولید داخلی و رشد اقتصادی نام برد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود امروز اراده سیاسی دشمنان از خارج و همراهی عده‌ای در داخل که ناشی از خباثت‌ها و خودخواهی‌های آنان است باعث شده است که در عرصه اقتصادی برخی مشکلات بروز کند. اگر نه برای کشوری مثل ایران با این همه امکانات و منابع مشکل اقتصادی معنا ندارد. پایان نقل قول. به گزارش خبرگزاری مهر او اشاره کرد یک سری سیاه نمایی ها و خیانت های شخصی نیز مشکل درست می کند. محمود احمدی نژاد در این باره توضیح بیشتری نداد. همزمان با سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران، دو تن از چهره های سیاسی منتقد او از تصمیم گیری های اقتصادی دولت انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد باقر قالیباف شهردار تهران گفت که تظاهر به عدالت کشور را به بیراهه می‌کشاند و افسود عملکرد دولت‌های نهم و دهم به گونه‌ای بوده که نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادسازی آحاد ملت و بازی با باورها و اعتقاد مردم نداشته است. او اضافه کرد در 10 سال نخست انقلاب نیستیم که بگوییم شناختی از عرصه بین المللی نداریم و می توانیم آزمون و خطا کنیم. احمد علوی
رئیس قوه مجریه بدون توجه به شرایط موجود در نظام بین المللی خودش باعث شد که تنش‌های بین المللی افزایش پیدا کنه و اگر امروز ما شاهد انزوای بیشتر ایران هستیم در عرصه بین‌المللی و این تحریم‌ها که گسترده شده، قطعاً یکی از کسانی که نقش داشته در این قضیه شخص رئیس قوه مجریه بوده که با اقدامات دیپلماتیک بسیار عوام‌فریبانه و ماجراجویانه باعث انزوای بیشتر ایران شد و باعث شد که این فشار تحریم‌ها افزوده بشه.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اظهار عقیده کرد که اکثر مشکلات اقتصادی در ایران ناشی از تصمیم گیری ها در داخل کشور بوده است. او در این ارتباط افزایش بیرویه نقدینگی، نحوه اجرای هدفمندی یارانها، پروژه های مسکن مهر و بنگاه های زود بازده را از جمله عوامل افزایش قیمت ها در سال گذشته دانست و گفت متاسفانه افزایش نقدینگی تاثیر سنگینی در افزایش قیمت ها گذاشت.
بهروز کارونی بود با گزارشی که شنیدید. اما حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران، با هشدار به قطر به سیاست‌های این کشور درباره سوریه انتقاد کرده. این انتقاد واکنشی است نسبت به اقدام قطر در به رسمیت شناختن مخالفان حکومت بشار اسد و واگذاری سفارت سوریه در دوحه به آنها. جزئیات بیشتر در گزارش مهتاب وحیدی راد.
جمهوری اسلامی ایران به اقدام قطر در واگذاری سفارت سوریه به مخالفان حکومت این کشور واکنش نشان داد. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، این اقدام قطر را عجولانه و غیر معمول توصیف کرد. او روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، قطر را به تشدید خونریزی ها در سوریه متهم کرد و گفت به مصلحت قطر است که از این اقدامات به گفته او عجولانه و تشدید خونریزی ها علیه مردم سوریه دست بردارد. از سوی دیگر اتحادیه عرب هم روز سه‌شنبه کرسی سوریه را در این اتحادیه به ائتلاف ملی مخالفان واگذار کرد. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، این اقدام اتحادیه عرب را اقدامی خطرناک توصیف کرده. او گفته است که این اقدام بحران سوریه را افزایش می‌دهد. واگذاری کرسی سوریه در اتحادیه عرب به مخالفان حکومت سوریه واکنش منفی سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه را هم به دنبال داشت. آقای لاوروف گفت این اقدام اتحادیه عرب نتیجه تمام تلاش‌های انجام شده برای پایان دادن به بحران سوریه از راه‌های صلح‌آمیز را از بین می‌برد. او این اقدام را با اهداف انتخاب اخضر ابراهیمی به عنوان نماینده ویژه جامعه جهانی در امور سوریه هم در تناقض دانست. در خبری دیگر، تلویزیون العربیه گزارش داده که چهارشنبه شب هواپیمایی در فرودگاه دمشق سقوط کرده است. ارتش آزاد سوریه میگوید این هواپیما از ایران سلاح برای حکومت بشار اسد حمل می‌کرده، در حالی که جمهوری اسلامی ایران این موضوع را تکذیب کرده است. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، گفته که هواپیماهای ایرانی فقط غذا و دارو به سوریه حمل می کنند. از سوی دیگر خبرها از سوریه حاکی است که نیروهای مخالف حکومت پس از 24 ساعت درگیری با نیروهای دولتی روز جمعه توانستند شهر دائل در نزدیکی مرز اردن را تصرف کنند. دیدبان حقوق بشر از کشته شدن حدود 40 نفر بر اثر درگیری‌ها در شهر دائل خبر داده. روز پنجشنبه هم در انفجاری دیگر در دانشگاه دمشق دست کم 15 تن کشته شدند. انفجاری که رسانه‌های سوریه به مخالفان حکومت نسبت دادند، اما مخالفان هنوز در این باره واکنشی نشان ندادند. حدود 10 روز پیش هم حمله شیمیایی در شمال استان حلب 10 کشته و زخمی بر جای گذاشت که نمایندگان سازمان ملل متحد در حال بررسی و تحقیق هستند تا مشخص شود که سلاح شیمیایی توسط کدام یک از طرفین درگیر استفاده شده است. بیش از 2 سال از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه می‌گذرد. ناآرامی‌ها و درگیری‌هایی که به گفته سازمان ملل متحد تا کنون حدود 70,000 کشته و بیش از 1,000,000 پناهنده بر جای گذاشته است.
مهتاب وحیدی راد بود. با وجود افزایش فشارهای بین‌المللی بر حکومت سوریه برای پایان درگیری‌هایی که تا به حال بیش از هزاران کشته بر جای گذاشته، ایران همچنان بر حمایت خود از حکومت بشار اسد ادامه داده و سوریه را حلقه طلایی مقاومت در برابر اسرائیل توصیف می‌کند. نوشین سید حسینی گزارشی داره در همین زمینه که بشنویم.
سوریه حلقه طلایی مقاومت در منطقه است. سوریه وزنه طلایی است که ایران حاضر نیست آن را از دست بدهد. سوریه حلقه طلایی مقابله با اسرائیل است. اینها همه بخشهایی از اظهارات علی اکبر ولایتی در ماه‌ها و روزهای گذشته است که در گرد همایی‌های مختلف ابراز کرده است. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی که روابط حکومت سوریه با جمهوری اسلامی ایران را بسیار نزدیک می داند، حتی تا آنجا پیش رفت که در بهمن ماه سال گذشته حمله به سوریه را در حکم حمله به ایران ارزیابی کرد. ولی چرا علی اکبر ولایتی اینقدر بر طلایی بودن حلقه سوریه در مقابله با اسرائیل تاکید می کند؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند به این پرسش اینطور پاسخ می دهد.
تنازع ایران و اسرائیل امر بدیهی هست، حتی که دو کشور هیچ وقت هم دیگر رو به رسمیت نشناختند. طبیعتاً از دیر زمان جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری سنگینی کرده که یک موضع استحکامات نظامی رو در جنوب لبنان توسط متحد خودش حزب الله لبنان برقرار بکنه. پس بنابراین از دست رفتن سوریه که پل ارتباطی هستش با حزب الله لبنان، از دست رفتن اون حلقه طلایی است و تعبیر حلقه خودش بیانگر این نکته هستش که سوریه ذاتاً برای جمهوری اسلامی اهمیت نداره، بلکه به واسطه این که حلقه اتصال ارتباط با حزب الله لبنان هست اهمیت داره.
علی اکبر ولایتی که به مدت 16 سال در مقام وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی فعالیت کرده، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری نسیم با تاکید بر اهمیت حکومت کنونی سوریه به ریاست بشار اسد گفته است اگر حکومت فعلی سوریه نباشد، سوریه مثل قطر و کویت می شود. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی تفاوت سوریه با کشورهایی مانند قطر و کویت از دیدگاه آقای ولایتی را روابط عادی این کشورها با اسرائیل می‌داند.
کشورهایی مثل قطر و یا بحرین، عربستان امارات، اینا کشورهای محافظه‌کار جهان عرب هستند که مایل به همه نوع همکاری هستند، خصوصا قطر که نوع ارتباط تجاری هم پیش از این با افتتاح یک مرکز تجاری اسرائیل در خاک خودش اجازه داده بود و طبیعتا به طرف عادی سازی روابط بین کشورهای عرب و اسرائیل منتهی میشه. ولی جدا شدن هر کدوم از این کشورهایی که در نزدیکی ایران هستند و متصل شدن به کشورهای محافظه کار برای جمهوری اسلامی نوعی خطر محاسبه میشه.
در حالی که مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی در سال گذشته و در گرد همایی های مختلف همچنان بر طلایی بودن حلقه سوریه در مقابله با اسرائیل پافشاری کرده، گروه فلسطینی حماس در پی بالا گرفتن درگیری های داخلی سوریه ضمن انتقال دفترش از دمشق به قاهره علیه حکومت بشار اسد موضع گیری کرد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی با اشاره به رویکرد گروه فلسطینی حماس در برابر حکومت دمشق نسبت به صحت حلقه مقاومت سوریه در برابر اسرائیل ابراز تردید می کند.
این چه مقاومتی هستش که آقای ولایتی و جمهوری اسلامی درک می کنند؟ اما حماس به عنوان افراطی ترین گروه فلسطینی که به هیچ وجه با اسرائیل سر سازگاری ندارن درک نکردند و دفتر خودشون رو در دمشق تعطیل کردن، به بشار اسد اعتراض کردن که مردم خودش رو میکشه و کاملا خودشون رو از بشار اسد جنایتکار جدا کردن. الان بشار اسد از اتحادیه عرب اخراج شده، از سازمان کنفرانس اسلامی اخراج شده.
در حالی که به دنبال آغاز درگیری‌های داخلی سوریه تاکنون بیش از 70,000 تن کشته شده اند، فشارهای بین المللی بر حکومت بشار اسد برای حل بحران این کشور بیشتر شده. در این راستا اتحادیه عرب روز سه‌شنبه در جریان نشست دوحه قطر کرسی سوریه در این اتحادیه را به ائتلاف اپوزیسیون سوریه واگذار کرد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
میشل دوسون دبیر کل فدراسیون بین‌المللی کشتی فیلا در نامه‌ای به کیم چنگ کو رئیس شورای کشتی آسیا، اکبر میرروشن و ابراهیم جوادی را از فهرست نامزدهای انتخابات هیئت رئیسه شورای کشتی آسیا حذف کرده است. بدهی‌های مالی فدراسیون ایران به فیلا، همکاری نکردن این فدراسیون با فیلا و کمیته بین‌المللی المپیک و فعالیت‌های غیرقانونی فدراسیون کشتی در این نامه دلایل تصمیم فیلا عنوان شده. بشنویم گفتگوی رو که بکتاش خمسه‌پور در همین زمینه انجام داده با فریدون شیبانی، کارشناس ورزشی.
دو نماینده که آقای جوادی بود و یکم آقای روشن معرفی شده بودند و اینطوری که آقای روشن گفته، نامه‌ای که دبیر کل فیلا فرستاده فدراسیون کشتی عرق به تن ایشون نشست و احساس خجالت کردن ایشون، ولی از طرف دیگه ما میبینیم که آقای خطیب سرهست فدراسیون کشتی اون حرفای قدیمی رو زدن که فدراسیون بین‌المللی کشتی هیچ غلطی نمیتونه بکنه و همچین چیزی نیست و حق نداره و ما خودمون برنامه ریزی میکنیم برای فیلا.
آقای شیبانی، در نامه فیلا سه موضوع به عنوان مشکل عنوان شده، یکی بدهی های مالی فدراسیون ایران به فیلا، دیگری عدم همکاری با فدراسیون بین المللی کشتی و کمیته بین المللی المپیک، و نکته دیگر فعالیت های غیر قانونی فدراسیون کشتی ایران. خب سرپرست فدراسیون کشتی اشاره کرده که در مورد بدهی های مالی که اون صحبت کرده و این مسئله حله، ولی در مورد دو موضوع دیگه صحبتی نشده. قرار بود که مجمع فدراسیون کشتی در اسفند ماه انتخابات رو برگزار کنه برای ریاست فدراسیون کشتی که این انتخابات برگزار نشده. دیگری مسئله اساسنامه فدراسیون کشتیه که گویا باید اصلاحاتی در اون انجام بگیره.
بسیار مسئله مهمی هم هستش، مسئله فدراسیون که شما گفتید. از نظر تشکیل مجمع طبق قانون فقط 4 ماه میتونه سرپرست گذاشته بشه و در این فاصله باید مجمع تشکیل چه. الان حدود 1 سال و شاید 1 ماه میشه که سرپرست گذاشتیم و این مسئله با اعتراض کمیته بین‌المللی المپیک روبرو شد که تمام این مراجع مثل فیلا، فیفا، فدراسیون جهانی بدن مردانی ها تمام زیر نظر کمیته بین‌المللی المپیک هستند و یک نامه ای رو دریافت کردن کمیته ملی المپیک ایران از کمیته بین‌المللی که دیگه حق ندارید مجمع بذارید، در درجه اول باید اساسنامه‌تون رو بدید و این اساسنامه هم مهلتش تا پایان سال مسیحی گذشته بود که اصرار همچنان به اینه که همون حالت باشه که دولت حق دخالت داشته باشه در این مجامع و انتخاب رؤسا و موارد دیگرش. و اون مسئله سومی هم که نام بردید، مسئله اعمال غیرقانونی، این نشون میده که واقعا یک سری کارهایی که میشه، مثلا برکنار کردن آدم‌های خوشنام و قابل اعتمادی که در گذشته بودن مثل آقای دکتر توکل، اینها رو کنار گذاشتن که آدم‌های خودشون رو بیارن در کنفدراسیون‌ها و از جمله خود فیلا. این مسائل از دید اونا پنهان نمونده، گزارش ها خانه‌ها هم بهشون میرسه و میدونن اعمال غیرقانونی داره انجام میشه اونجا و اینها یک خط قرمز کشیده برای ایرانی که به هر حال در کشتی صاحب نامه و میتونست اگر به درستی پیش میرفت امروز سکان کشتی جهان هم داشت و یا حداقل در فوتبال سکان فوتبال آسیا رو داشت.
خب حالا بعد از این گفتگوی ورزشی که همکارم بکتاش خمسه‌پور انجام داده بود با فریدون شیبانی، کارشناس ورزشی، میریم میپیوندیم به توماج تاهباز و گوش میکنیم به وبلاگ رادیویی پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار به شادی. وبلاگ رادیویی پارانویا در این صبح بهاری، من توماج تاهباز رو دوباره مهمون شما میکنه. یه کمی خارج از زبان روزنامه نگاری، گپی برای برچیدن سفره صبحانه امروز. روزای نوروز یکی از مشهورترین سنت‌ها دید و بازدیدای نوروزیه. اما نه فقط ملت، که این بار دولت هم ظاهراً تصمیم گرفته یه سری بازدید نوروزی راه بندازه. محمود احمدی نژاد تو همین یکی دو روز پیش به طور سرزده از پروژه سینمایی جهانگیر الماسی دیدن کرد. همینجوری یهو آقای الماسی از کارگردانه نزدیک به سازوکار سینماییه که دولت ایران را انداخته به اسم سازمان سینمایی. پس در نتیجه میشه گفت این دید و بازدید یه جور دید و بازدید نسبتاً خانوادگی محسوب میشه. لابد به همین دلیل هم جزئیات زیادی از اون منتشر نشده. ولی این دید و بازدید خانوادگی به گزارش خبرگزاری‌های ایران باعث شد که آقای احمدی نژاد تماس تلفنی با دبیر کل سازمان ملل متحد رو 3 ساعت به تعویق بندازه. یعنی یه جورایی میشه گفت آقای بانکیمون دبیر کل این سازمان رو 3 ساعت پشت خط نگه داشت تا عید دیدنی از اعضای خانواده سینمایی دولت تموم بشه. البته عجله چندانی هم نبود. آقای دبیر کل سازمان ملل متحد میخواست با آقای احمدی نژاد یه صحبتی بکنه، بلکه ایشون و دولت ایران با پیمان تجارت جهانی اسلحه که برای اولین بار قراره برای تجارت جهانی وسایل آدمکشی قوانین و محدودیتای بعضی از محدودیتای ایجاد کنه موافقت کنه، که به هر حال ایران در کنار سوریه و کره شمالی برخلاف مابقی کشورهای جهان با این پیمان موافقت نکردند. طبیعتاً آقای احمدی نژاد هم موقع بازدید نوروزی عجله‌ای برای گفتگو با دبیر کل سازمان ملل در مورد پیمان جهانی تجارت اسلحه نداشت، احتمالاً مثل سران سوریه و کره شمالی. نخستین روز بهاره، بذار بمونم، هنوز وقت رفتن نیست. از لاله خواننده سوئدی ایرانی تبار، ترانه وارنز فورشتاتا، نخستین روز بهار.
امروز شنبه 10 روز از سال تازه رو با ما آغاز کردید با صبحانه با خبر رادیو فردا. من فهیمه خضری هستم، از همراهی گرمتون سپاسگزارم و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا روی موج رادیویی ما بمونید. امیدوارم که روز تازه‌تون خوش و خرم و درخشان باشه. خدا نگهدار تا هفته صبح فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا. رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، همه ما می‌دانیم که جنب و جوش و ورزش برای سلامتی بسیار مفید است، اما پزشکان می‌گویند منظورشان از جنب و جوش انجام کار خانه نیست. آنها می‌گویند تصور نکنید که رختشویی و جاروکشی و غیره به تضمین سلامتیتان کمک می‌کند، بلکه باید به فکر جنب و جوشی پویا باشید، مثل نرمش یا پیاده روی. دانشمندان علم طب در مورد اینکه پیاده روی در بالا بردن کیفیت عملکرد ارگان‌ها و فشردگی ماهیچه‌ها بسیار مؤثر است، اتفاق نظر دارند. پزشکان پیاده روی را برای تنظیم فشار خون، حالا چه بالا و چه پایین، نفع و یبوست ناشی از عدم تحرک، استرس و بسیاری بیماری‌های دیگر از جمله آرتروز و بی‌خوابی و از همه مهم‌تر پوکی استخوان تجویز می‌کنند. تنها به یک شرط که با گام‌های بلند و استوار پیاده روی کنیم و نه اینکه گله به گله به تماشای ویترین‌ها بایستیم.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
I'm not afraid to die. شدی، دیدی چه آتیشی زدی به آشیونه دلم، نبودی و نبودنه تو شد تمام مشکلم.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Shabbat shalom.
عاشقم، من عاشقم تو.